ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۱ دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 11 ژانویه 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، مریم اکبری خبر زندانی بودن همسرش علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع و از مشاوران سابق علی شمخانی را تایید و از احتمال اجرای حکم اعدام او به اتهام جاسوسی اظهار نگرانی کرد. در ارتباط با این خبر در همین مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه لایحه بودجه سال آینده دولت را با یک ماه تأخیر تقدیم مجلس کرد. ارائه این لایحه به کشمکشی میان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر لزوم ارائه آن همراه برنامه هفتم توسعه تبدیل شده بود. سرانجام دولت بدون ارائه لایحه برنامه هفتم بودجه را به مجلس شورای اسلامی داد و اعلام کرد لایحه برنامه بعداً داده خواهد شد. ابراهیم رئیسی در صحبت‌هایش هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی از تورم بالا ابراز ناراحتی کرد و گفت دولتش به دنبال کاهش تورم است. رسانه‌های ایران گزارش دادند لایحه بودجه سال 1402 با سقف کلی 5261,000 میلیارد تومان تنظیم شده که نسبت به رقم بودجه سال جاری معادل 40% افزایش نشان می‌دهد. شان پن بازیگر شناخته شده آمریکایی بامداد چهارشنبه در مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از آنچه شجاعت جوانان ایرانی خواند ستایش کرده است. او همچنین با اشاره به جنبش زنان افغانستان گفت رویای برخورداری از آزادی کالای لوکس نیست و برای به دست آوردنش باید جنگید و فداکاری کرد. در مراسم امسال گلدن گلوب سپیده معافی بازیگر ایرانی آمریکایی هم با لباسی که اسامی کشته شدگان اعتراض‌های اخیر بر روی گلبرگ‌های آن نقش بسته بود ظاهر شد. بیشترین جوایز گلدن گلوب امسال به فیلم‌های بنشی‌های اینیشرین ساخته مارتین مکدونا و خانواده فیبلمن ساخته استیون اسپیلبرگ اهدا شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از احضار سفیر عراق به دلیل استفاده نخست وزیر این کشور از ترکیب خلیج عربی به جای خلیج فارس خبر داد. حسین امیر عبداللهیان در این باره به رسانه‌های ایران گفت که در این احضار به گفته او حساسیت ملت بزرگ ایران را نسبت به کارگیری واژه دقیق و کامل خلیج فارس به طرف عراقی منعکس کردیم. برگزاری مسابقات فوتبال میان کشورهای حاشیه خلیج فارس که با نام جام قهرمانی خلیج عربی در عراق برگزار شده با انتقاد مقام‌ها و رسانه‌های ایران روبرو شده است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به صحبت‌های برادرش در گفتگو با نشریه تایم و اعلام پناهنده شدن او و برادر دیگرش گفت این صحبت‌ها را دیده اما نمی‌داند چه مقدار از آن ارادی و تحت اختیار بوده است. پیمان جبلی در صحبت‌هایی که در روز چهارشنبه منتشر شد ادعا کرد این اتفاقات جدید نیست و امثال این اتفاقات در گذشته هم بوده است. او توضیح بیشتری درباره این ادعاها ارائه نکرده است. نشریه آمریکایی تایم روز سه‌شنبه با انتشار گفتگویی از میثم جبلی برادر رئیس صدا و سیما خبر داد او و برادر دیگرش پس از کشته شدن برادرزادهشان محمد امین جبلی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی به خارج از ایران رفته و به دنبال پناهندگی هستند. و در پایان چند خبر کوتاه. جواد روحی جوان 18 ساله در ارتباط با اعتراض‌های نوشهر به اعدام محکوم شد. وزارت خارجه بلژیک سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل را احضار کرد. پلیس بریتانیا در حال تحقیق پیرامون محموله حاوی اورانیوم کشف شده در فرودگاه هیتروست. وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی مراد تاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی شهروندان دو تابعیتی شد. غزالی شارمت، دختر جمشید شارمت، نسبت به تصمیم دادگاه به گفته او نمایشی برای پدرش ابراز نگرانی کرد. نشست دو روزه اسرائیل و 4 متحد عربش با همراهی ایالات متحده در امارات برگزار شد. و فرانسه میگوید قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی را رد نمی‌کند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. خانواده علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع و تحلیلگر امور استراتژیک، از بیم اعدام او خبر دادند. به این موضوع می‌پردازیم. جمهوری اسلامی سفیر عراق را به دلیل استفاده از عبارت خلیج عربی احضار کرد. به این موضوع و تأثیر آن بر روابط تهران و بغداد نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی خواهیم داشت بار دیگر بر موضوع ارز و قیمت آن در بازار ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در پی انتشار اخباری درباره بازداشت یک مقام پیشین دولتی به اتهام جاسوسی و محکومیت او به اعدام، هویت این فرد حدود 3 سال پس از بازداشت افشا شده است. علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع و تحلیلگر امور استراتژیک و از نزدیکان علی شمخانی. آنطور که همسر علیرضا اکبری به بی بی سی فارسی گفته است، علارغم تلاش‌ها و حتی وعده‌های داده شده، این زندانی شامگاه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده و خانواده او بیم آن دارند که حکم اعدام اجرا شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
2 روز پیش بود که اخباری در فضای غیر رسمی رسانه‌ای پیچید. خبری با چند کلید واژه: مقام ارشد پیشین، ابرجاسوس، بازداشت، محاکمه، اعدام. با گذشت ساعتی از انتشار این موضوع در فضای شبکه‌های اجتماعی توسط یکی از خبرنگاران نزدیک به دستگاه‌های سیاسی و امنیتی در ایران، گمانه‌زنی درباره هویت این فرد بازداشت شده شدت گرفت. برخی پرسیدند آیا با توجه به اشاراتی چون مقام ارشد پیشین و ابرجاسوس، شخص دستگیر شده یکی از رؤسای جمهوری پیشین یا فردی در سطح وزیر است؟ تا شامگاه دوشنبه به وقت ایران اطلاعات تکمیلی خبرنگاران به این جنبندی رسید که فرد بازداشت شده سالها پیش در وزارت دفاع کار می‌کرده، اما تاثیرگذار مانده و در مذاکرات هسته‌ای نقش داشته و همچنان سکوت مقام‌های رسمی در این باره. روز سه‌شنبه اما پایگاه خبری امواج میدیا که اخبار مربوط به ایران و برخی کشورهای خاورمیانه را پوشش می‌دهد، به نقل از چند منبع مطلع ابعاد تازه‌ای از این خبر را منعکس کرد. منبعی که با امواج میدیا صحبت کرده اعلام کرد که مقام پیشین بازداشت شده علیرضا اکبری است. آقای اکبری دانش آموخته صلح سازی و حفظ صلح است و نگاهی به سابقه او نشان می‌دهد از دهه 60 در مناصب مختلفی فعالیت داشته است. در مقطعی در سازمان قطعنامه 598 کار می‌کرده. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون وزیر دفاع بوده و بعد از بازنشستگی از شغل‌های دولتی رئیس مؤسسه پژوهش‌های راهبردی شده بود. گفته شده که او در مقاطعی از مذاکرات هسته‌ای در دهه 80 نقش داشته و به نظر می‌آید به دلیل سابقه فعالیتش در مواردی که نیاز به مشاوره در امور دیپلماتیک بوده از او استفاده شده است، از جمله در زمان توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق در سال 1398، کمی پیش از بازداشتش. اما در بیشتر دوران فعالیت رسمی، نزدیکی علیرضا اکبری به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این سالها روشن است. چه آنجا که در خاطراتش می‌نویسد با تماس علی شمخانی از احتمال مرگ آیت الله خمینی آگاه شده و چه آنجا که در دهه 70 معاون آقای شمخانی در وزارت دفاع می‌شود و سالها بعد با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در یکی از نوشته‌هایش در فضای مجازی علی شمخانی را پشتوانه اندیشه استراتژیک می‌خواند. شاید نگاهی به همین پیشینه است که با گذشت حدود 3 سال از بازداشت علیرضا اکبری، منابعی که با امواج میدیا صحبت کردند دلیل زندانی شدن، حکم اعدام و حالا رسانه‌ای شدن این موضوع را با جنگ قدرت در داخل ساختار جمهوری اسلامی مرتبط می‌دانند. برخی ناظران در فضای مجازی هم به این موضوع اشاره کرده و می‌گویند شاید این موضوع با تمایل ابراهیم رئیسی به برکنار کردن علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی مرتبط باشد. در این میان بسیاری نیز به استفاده از واژه ابرجاسوس اشاره کرده و می‌گویند حتی در صورت احراز جاسوسی استفاده از چنین واژه‌ای برای کسی که 2 دهه پیش مقامی در سطح معاونت وزیر داشته اغراق‌آمیز است. هدف از افشای این موضوع هرچه بوده، حالا به گفته همسر علیرضا اکبری که با بی بی سی فارسی صحبت کرده، منجر به انتقال این زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی شده است. اقدامی که این روزها بیش از هر زمان دیگری به این نگرانی دامن می‌زند که شاید این انتقال برای اجرای حکم اعدام صورت گرفته باشد.
هانا کاویانی نگاهی داشت به خطر اعدام علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع و تحلیلگر امور استراتژیک که به جرم جاسوسی در بازداشت هست، اما در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره ماهیت بازداشت این مقام سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی در سیستم جمهوری اسلامی پرسیدم.
ما اطلاعات رسمی دقیقی در مورد پرونده علیرضا اکبری نداریم. اون چیزی که آرشیف ها به ما بیشتر نشون میده این هستش که پرونده اکبری پرونده قدیمی هست. در واقع نه تنها پرونده مال دورانی است که او معاون آقای شمخانی بوده، آقای شمخانی وزیر دفاع بود، یعنی قبل از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه اساسا خود تشکیل پرونده و محکوم شدن او هم بالا سالها پیش هست. گفته میشه شایعاتی که خانواده او تلاش کرده بودن در گفتگو با مقامات ارشد راهی برای خروج او از زندان پیدا بکنن. بنابراین مجموعه اخباری که این روزها شما میبینید زنده کردن یک خبر قدیمی است که خودش خیلی معنادار هست. شما میتونید این خبر رو در چارچوب منازعات سیاسی داخل ایران ببینید، همچنان که در طی سالهای گذشته یکی از نزدیکترین و دستیار صادق لاریجانی رو محاکمه کردن، یکی از نزدیکترین افراد و دست راست محمد باقر قالیباف جرم فساد مالی محاکمه شد. اینو میتونید به واسطه وابستگیش به علی شمخانی در اون طیف ببینید، و یا میتونید این ماجرا رو نشانه از ترس حکومت از مسئله نفوذ خارجی بدونید. واقعیت نیست که شما کمتر حکومتی رو پیدا میکنید در دنیا که مثل جمهوری اسلامی صبح تا شب صحبت از نفوذ خارجی بکنه، در و دیوار رو متهم بکنه به نفوذ، 3 تا دستگاه اطلاعاتی داخلی بسازه، اطلاعات فراجا، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، و کشور رو امنیتی بکنه، اما تبدیل شده باشه همزمان به اتوبان جاسوسی. یعنی خیلی راحت شما میبینید امنیتی ترین نقاط ایران منفجر میشه، اسناد به شدت محرمانه ایران خیلی راحت رو بوده میشه. این ساختار پوسیده که به خاطر ایدئولوژی فساد و دلایل مختلف اساسا به یک ساختار بیشتر تبلیغاتی تبدیل شده، نیاز داره که بتونه ثابت بکنه که به خود خودش چارت جاسوس رو گرفته. بنابراین اینجاست که من معتقدم بیشتر این پرونده رو شما میتونید پرونده تبلیغاتی بدونید از جنس پروپاگاندا، برای اینکه حکومت سیگنال ارسال کنه که به خیال خودش دوره با جاسوس ها برخورد بکنه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به اینکه این مسئله میتونه یک پروژه تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی باشه در شرایط فعلی، اما اگر از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، معاون وزیر دفاع، معاون پیشین وزیر دفاع بازداشت شده به جرم جاسوسی، چرا در جمهوری اسلامی ما شاهد چنین مسائلی هستیم؟ در این حد میتونن نفوذ پیدا کنند کشورهای دیگه در سیستم جمهوری اسلامی و چنین پرونده هایی تشکیل بشه؟ چه مسئله‌ای وجود داره که جمهوری اسلامی به این حد سیستم امنیتیش ضعیف شده؟
ببین، درباره این موضوع بین ناظران و کارشناسان اختلاف نظری وجود نداره که ساختارهای امنیتی ایران نه تنها دچار فساد مالی حاد هستند، دچار بحران اخلاقی هستند، بلکه اساساً به یک منبعی، به یک جایی برای دعوا و منازعه نهادهای اطلاعاتی تبدیل شدن. در مورد نفوذ مثلا دستگاه اطلاعاتی روسیه در ایران کمتر کسی شاید اختلاف نظر داشته باشه. واضح هست از شاید چند دهه گذشته مخصوصا روسیه در بخشی از اطلاعاتی سپاه پاسداران نفوذ کرده. بعد از ماجرای سوریه این نفوذ بیشتر هم شده و اصلا تردیدی وجود نداره. در مورد بازیگری یا نفوذ موساد در ایران باز اختلاف نظری وجود نداره. آنچنان که گفتم، ببینید، محرمانه ترین اسناد اتمی ایران در جای پنهان شده بوده. خیلی راحت موساد اومد، باز کرد 7-8 ساعت، 7 ساعت گاوصندوق رو باز کرد و خیلی راحت برد و هیچ کس هم نتونستن پیدا کنن. محرمانه ترین نقطه در روی ایران، در روی نقشه ایران، در جغرافیای ایران، سایت هسته نطنز هست. به گفته رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران 5 بار عملیات خرابکاری خیلی بزرگ انجام شده، خیلی راحت بمب گذاشتن. سایت های موشکی سپاه پاسداران، سایت های نظامی ایران بارها منفجر شده. اصلا تردیدی وجود نداره که این دستگاه اطلاعاتی نفوذ خیلی سطح بالایی داره و اون نمیتونه در حد این نفوذ نمیتونه چیزی در حد مثلا معاون یا مشاور سابق یک مقام نظامی باشه، بسیار سطح بالاتر از این حرفاست. برای من فکر میکنم این نوع پرونده ها رو که شما میبینید بیشتر پرونده هاییست برای اینکه دستگاه اطلاعاتی بتونن نگاه ها رو منحرف بکنند و ادعا بکنند که در حال برخورد با جاسوس ها هستند یا به قول خودشون. اصلا نفس این که هنوز حکومت ایران 4 تا روزنامه نگار رو میگیره به خاطر اینکه چت کردن با یه خبرنگار خارجی بهشون انگ جاسوسی میزنه، نفس این که یک شهروند که میره خارج از ایران و برمیگرده انگ جاسوسی میزنند، این نوع پرونده اساسا نشون میده دستگاه اطلاعاتی از برخورد در برخورد با نفوذ، در برخورد با نفوذ بیگانه، در برخورد با مسائل جاسوسی ناتوانند و بیشتر این نوع عملیات هاشون رو بردن به سمت پروژه های تبلیغاتی یا پروژه های پرسر و صدا.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، درباره احتمال قریب الوقوع اعدام معاون سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی. اما اگر در مورد این موضوع نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما در میون بگذارید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت توافق شده که رویکرد سیاست‌ها ایجاد ثبات در بازار ارز باشد و این سیاست‌ها مغایرتی با نرخ ارز شناور مدیریت شده نداشته باشد. این در حالی است که در هفته‌های گذشته نرخ ارز در ایران بارها با نوسانات جدی روبرو شده است. در گفتگو با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی، دیدگاه او را درباره دلایل کاهش ارزش پول ملی در ایران پرسیدم.
توجه داشته باشیم که تمام دلایلی که با سرفصل اقتصادی برای کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت انواع ارزها مخصوصا دلار در بازار عرضه میشه ذیل یک دلیل اصلی و اون هم حکمرانی ناسواب و غلط خلاصه میشه. ما وقتی با یک سیاست گذاری و با یک رویکرد حکومتداری منحصر به فرد و ایدئولوژیک در کشور مواجه هستیم، در این سیستم هیچ منطق و هیچ رفتار اقتصادی علمی تعریف پذیر نیست. بنابراین تمام مؤلفه‌های اقتصادی تحت تأثیر رفتارهای سیاسی قرار میگیرن و ما امروز شاهد این هستیم که اقتصاد کشور علارغم اینکه ایران از منابع غنی در تمام بخش ها برخوردار است، از منابع زیرزمینی و حتی منابع روی زمینی و یک کشور چهار فصل هست، ما در حال تبدیل شدن به یک کشور بیابانی و تهی از منابع هستیم که تمام اینها نشأت میگیره از اون حکمرانی غلطی که 4 دهه در ایران جاری بوده و باعث شده که افراد فاقد صلاحیت با رابطه و بدون ضابطه در رأس امور قرار بگیرن.
آقای غیبی اشاره کردید به مدیریت ناسالم و ناصحیح حاکمیت در 4 دهه گذشته. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که بانک مرکزی و مجلس در تلاش هستند که نرخ ارز رو سعی کنند که ثابت نگه دارن. آیا شما فکر میکنید با توجه به اون نکاتی که اشاره کردید این مسئله شدنی هست و در صورت شدنی بودن اون چه تبعات اقتصادی رو به دنبال داره؟
ببینید، به هیچ عنوان در بلند مدت این اتفاق ممکن نیست بیفته. اینها به دنبال سرکوب قیمت ارز هستند، به دنبال تثبیت دستوری اون هستند. فراموش نکنیم اقتصاد هیچ وقت دستورپذیر نبوده و نخواهد بود. راهکار اصولی و علمی کاهش نرخ ارز و بازگشت ثبات به اقتصاد شاید بشه در چند آیتم خلاصش کرد. ما برای مهار تورم باید به سمت کاهش هزینه دولت بریم که دولت در 14 گذشته همواره کسری بودجه داشته. با کنترل قاچاق رو باید در دستور کار قرار بدیم. حجم زیادی نزدیک به 20 میلیارد دلار در کشور قاچاق صورت میگیره در تمام حوزه ها. باید امنیت رو در داخل ایجاد بکنیم که شاهد فرار سرمایه نباشیم. ما همین امسال به طور متوسط ماهانه 3 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده. تمام اینها بعد استفاده از پیمانهای پولی هست که ما بخواهیم با کشورهای مختلف تقویت رابطه اقتصادی داشته باشیم. در حوزه صادرات همچنین ما ایجاد جذابیت برای صادرات بکنیم، نقدینگی رو کنترل بکنیم، نرخ بهره رو کنترل بکنیم، مشوقهای صادراتی بگذاریم. تمام اینها در نهایت باز برمیگردد به اینکه ما اگر بخواهیم به طور مثال ارزآوری داشته باشیم و صادرات رو توسعه بدیم، باید سیاست کشور به گونه ای باشد که ما از این تحریم ها خارج بشویم، بتوانیم به FATF بپیوندیم و بتوانیم با دنیا تبادل مالی انجام بدیم. یا در حوزه مدیریت خروج سرمایه از کشور باید امنیت سرمایه گذاری در داخل و چشمانداز مثبت در اقتصاد رو ایجاد بکنیم که خود به خود سرمایه های کشور از مملکت خارج نشوند. تمام اینها بر میگردد و در گرو اون حکمرانی و اون شیوه حکمرانی هست که ما امروز شاهد هستیم. بنابراین اگر دولت و مجلس قرار هست کنترل ارزی رو در بازار اجرا بکنند، به نظر من در کوتاه مدت، شاید در کوتاه مدت یک فصل سه ماهه جوابگو باشد، چون ما با کاهش منابع ورودی ارزی به کشور مواجه هستیم. مصارف کشور در حال افزایش، از سال آینده ما افزایش هزینه های دولت رو خواهیم داشت. تمامی اینها نشان می‌دهد که در بلند مدت این راهکار جوابگو نخواهد بود و منجر به یک انفجار قیمت مجدد خواهد شد.
گفتگویی بود با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، درباره دلایل کاهش ارزش پول ملی در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
مسابقات جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هر 4 سال یک بار با حضور تیم‌های عراق، عمان، عربستان سعودی، یمن، بحرین، کویت، قطر و امارات برگزار می شود. تازه ترین دوره این مسابقات در عراق زیر عنوان مسابقات خلیج عربی برگزار شد می شود. این اقدام واکنش مسئولان سیاسی و ورزشی ایران را در پی داشته. وزیر امور خارجه ایران می گوید در پی استفاده مسئولان عراقی از نام مجعول برای خلیج فارس، سفیر عراق در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شده. حسین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه در این باره گفت ما با وجود اینکه با عراق روابطی راهبردی برادرانه و عمیق داریم، اما نسبت به این موضوع به صراحت اعتراض خود را اعلام کرده ایم. در گفتگو با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او درباره پیشینه واکنش تهران به استفاده از واژه خلیج عربی از سوی کشورهای عربی در دوران پهلوی پرسیدم.
در زمان محمد رضا شاه خیلی شدید برخورد کردند. و جالب این هست که همون موقع هم، یعنی در مرداد 37، این کشور عراق بود که در حقیقت به عنوان اولین کشور از اسم خلیج عربی استفاده کرد. علتش هم این بود که دنیای عرب رو یه دنیای پان عربیسم ناسیونالیسمی در بر گرفته بود بعد از به روی کار آمدن جمال عبدالناصر، و به همین علت عراق پس از اون کودتا به رهبری قاسم این کار رو انجام داد. ولی دولت ایران نه تنها زیاد، دولت محمد رضا شاه نه تنها شدیداً اعتراض کرد، بلکه حتی روابط پستی هم که با جهان داشت، گفت هر جا یک بسته‌ای به نام خلیج عربی این بر اون فرستاده بشه، بخواد از طریق ایران بره یا به ایران بیاد، اصلا ما تحویل نمیگیریم. و بعد شکایت کرد به خلیج، به سازمان ملل متحد، و سازمان متحد بعدن در سال 1971 در میلاد در مارس 71 صراحتاً اعلام کرد که این خلیج خلیج فارس هست. این مسئله بود تا پس از انقلاب. پس از انقلاب مسئله خلیج عربی و ایرانی همطور که میلیا فارسی همطور که شما میدونید به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه ایران به هر حال خودش رو میخواست به عنوان رهبر جهان اسلام، به رهبر جهان عرب، و اصولا داشت مسئله ایرانیت و مثلا هویت ایرانی مقدار به حالت دفاعی رفته بود، تا اینکه بعدن مسئله تناقض و به اصطلاح اختلافات با عربستان سعودی به پیش اومد و از اون زمان به بعد روی تبل ناسیونالیسم هم کوبیده شد، و به خصوص از اون جایی که کشورهای خلیج فارس از جمله امارات زیاد اصرار داشتن که نه تنها این خلیج اسمش عربیه، بلکه این سه تا جزیره هم جزیره های مربوط به یعنی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی هم متعلق به امارات هست. با همین علت از زمان به اصطلاح بالا گرفتن اختلافات ایران با کشورها با اختلافات سیاسی، این مسئله هم برای ایران، برای ایران اسلامی، ایران جمهوری اسلامی هم مهم شد و این ادامه داره. ولی جالب این است که یکی از متحدان ایران در دنیای عرب یعنی دولت عراق امروز دست به چنین کاری زده، باید هم میزده، چون همطور که گفتیم شما گفتید شرکت کنندگان در این ورزش در این تورنما همه کشورهای خلیجی بودن و اگر نمیگفت خلیج عربی این کشورها نمیمدن.
خب با توجه به روابط دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی با کشور عراق داره در این روزها، علاوه بر این موضوعی که شما بهش اشاره کردید، چرا مسئولان عراقی در این برهه زمانی این کار رو کردن و خب تبعاتی هم خواهد داشت؟ چه تأثیری بر روابط تهران و بغداد خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم تأثیر چندانی داشته باشه، ولی خود این بیان اتمسفری هست، جبی هست که بین ایران و عراق حاکم هست. یعنی از یه طرف این آقای سودانی که نخست وزیر شیعی هست و به کمک نیروهای طرفدار ایران در عراق به سر کار آمده، در این حال اصرار داره که بیش از پیش سیاست خارجیش رو جدا از ایران سامان بده و اون وابستگی رو که به ایران وجود داره هر از مدتی به صورت نمایشی به اصطلاح به کمرنگ جلوه بده، چون همطور که میدونید وابستگی سیاسی عراق تا کنون به ایران باعث خیلی از مشکلات درونی عراق شده. یعنی عراق به بنبست سیاسی که رسیده یکیش ناشی از همین نفوذ بیش از حد ایرانه و تقاضای مردم برای اینکه از سیاست ایران پشتیبانی نکنه. به همین علت یک چنین تورنمان ورزشی و غیره به دولت عراق کمک میکنه که به کشورهای عربی نشون بده که من وابستگیم کمتر است. و جالب این است که علارغم اعتراضاتی که ایران کرده به دولت عراق، دولت عراق سکوت کرده و این هم خودش بیان این است که جوی که بین ایران و عراق حاکم است یک جو جداگانه است تا زمان گذشته، مثلا پس کنید زمان کاظمی یا قبل از کاظمی حتی. ولی در خود به اصطلاح محتوای رابطه ایران و عراق یعنی رابطه اقتصادی اینا هنوز به اون تأثیرات عجیب نرسید.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
نباید خسته شد، باید ایستاد، باید از راه‌های بهتر و حساب شده تر به این حکومت ضربه زد. نباید مسیری رو برید که اسیر دست این حکام ستمگر بشیم. باید خیلی خیلی خوب نقاط آسیب پذیر این حکومت رو شناسایی کنیم و به صورت حساب شده و برنامه ریزی شده به اون نقاط آسیب وارد کنیم. اینکه بشینیم ببینیم جوانامون رو دارن میکشن، این یک چیز غیر قابل قبول و پذیرفته شدنی نیست.
خبر اعدام این دو جوان عزیز، این گوشه از قلب من چنان منو نابود کرده دیگه حرف برای گفتن ندارم. میخواستم بگم مرگ بر دیکتاتوری، نابود با دیکتاتوری. من از اونا نیستم که برای گذشته قش و ضعف کنم. مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر جمهوری اسلامی، آخر رسالته.
سیاست همینه. وقتی وارد شدی قضاوت میشی. قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی؟ مقدسات برای ما میهن ما، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخوند زن زندگی آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.